ذهنی شدم. چرا باید به رأی و نظر مردم احترام گذاشته بشه؟
احترام به رأی و نظر مردم نشانه رشد و بلوغ اجتماعی و سیاسی یک جامعه است.
تو الان ببین من درست میگم یا نه؟
بفهمید.
رشد و بلوغ سیاسی یعنی اینکه همه سیاستمداران سن و سال دار باشن، درسته؟
نمیدونم از حرفای من چجوری به این نتایج عجیب میرسی.
کجاش عجیبه؟
لطفاً خوب به حرف من گوش کن.
خب
اگر در یک جامعه به رأی و نظر مردم احترام گذاشته بشود، اون جامعه در مسیر رشد و پیشرفت قرار میگیره. چون آدم‌ها از زندگی در اون جامعه احساس رضایت میکنن و مطمئنن که نظراتشون در پیشبرد امورات کشور نقش مهمی دارد. این چیزهایی که من گفتم واقعا نشون دهنده رشد و بلوغ اجتماعی و سیاسی یک جامعه هست یا خیر؟
آها، خب الان من چطوری نشون بدم که به بسام بلوغ اجتماعی و سیاسی رسیدم؟
راه شرکت در انتخاباته.
تو اینو که حتما این کارو میکنم.
یه پیشنهاد برات دارم. قبل از شرکت در انتخابات به اندازه کافی تحقیق کن که بعدها از ابراز نظر و رأیی که داری پشیمون نشی.
آه، اصلا لازم نیست تو این چیزا رو به من بگی که من خودم بهتر از تو میدونم چی کار کنم.
امیدوارم میدونم.
شبتون بخیر باشه دوستان عزیز و همراهان رادیو سبا. ممنون و متشکریم که از ساعت 14 با ما همراه بودید. این آخرین برنامه را تقدیمتون خواهیم کرد. امیدوارم بشنوید و لذت ببرید. قند پارسی تقدیم شما نازنینان. قند پارسی. برنامه از رادیو سبا. با اجرای امیر حسین مدرس.
به نام خداوند جان و خرد. سلام عرض میکنم خدمت همه شما همراهان گرامی و شنوندگان بزرگوار رادیو سبا. در خدمت شما هستیم با برنامه قند پارسی. وقتتون به خیر باشه و آرزوی نیکنامی و برکت برای شما عزیزان دارم. اجازه بفرمایید که در ابتدای این برنامه از خواجوی کرمانی غزلی رو تقدیم حضورتون کنم. مسیح وقتی از این خسته دم دریغ مدار، ز پا در آمدم از من قدم دریغ مدار، ورم قدم به ایادت نمی نهی باری تفقدی به زبان قلم دریغ مدار. اگر دریغ نداری نظر ز خسته دلان، از این شکسته دل خسته هم دریغ مدار. به عزم کعبه قربت چو بسته ای مهرام، ز ما سعادت وصل حرم دریغ مدار. به شادمانی ارت دست می دهد آبی، ز تشنگان بیابان غم دریغ مدار. نوای پرده سرایان بزمگاه وجود، ز ساکنان مقام عدم دریغ مدار. اگر شفا نفرستی به خستگان فراق، ز بستگان ارادت الم دریغ مدار. چو اندلی به گلستان فقر شد خاجو، از او شمامه باغ کرم دریغ مدار. حاجی جعفر شوشتری نامی آشنا برای کسانی است که با تاریخ اسلام آشنایی دارند، نه تاریخ صدر اسلام، بلکه در همین عرض می‌کنم که یکی دو سده اخیر. خب شخصیت بسیار بسیار معروفی است و به ویژه ما در ایام سوکواری حضرت سید الشهدا علیه السلام نقل‌های بسیاری توسط خطبا و وعاظ از ایشون میشنویم. شخصیت بسیار بسیار قابل توجهی است. علاقمندان میتونن به زندگی نامه ایشون مراجعه بکنن و آدم بسیار مهذب، آدم بسیار فرهیخته، بلند همت و آدم عارفی بوده. ایشون در سال 1301 قمری با عده‌ای آمده بود به تهران. خب مرحوم شیخ جعفر شوشتری در دوران قاجار زندگی میکرد. ناصرالدین شاه قاجار برای اینکه مثلا راهی پیدا بکنه به دل شیخ جعفر شوشتری، حواله‌ای یا چکی به اصطلاح به مبلغ 1000 تومان به نام شیخ جعفر شوشتری نوشت و تحویل ایشون داد تا ایشون بره از خزانه دریافت بکنه. شیخ جعفر شوشتری اون رو رد کرد. شاه گفتش که خب التفات بفرمایید اون رو به همراهانتون بدید. شیخ جعفر گفتش که اینا هم نیازی ندارن، اینها هرچی لازمشون بوده برای این سفر به خودشون برداشتن آوردن. ناصرالدین شاه انگشتر یاقوت قیمتیشو که تو انگشتش داشت بیرون آورد و اون رو به شیخ داد و گفتش که خب من پس خواهش میکنم که شما وقت نماز این انگشتر من رو در دستتون داشته باشین و منو دعا کنین، منو یاد کنین. شیخ جعفر انگشتر رو گرفت و تو انگشتش کرد و دوباره در آورد و پس داد به شاه و گفتش که این انگشترم تو دست من نمیمونه، من اگه لازم باشه یاد شما رو به ذهنم میسپرم، حالا الان شما اون رو در دستتون کنید و یاد من باشید. در تاریخ بسیار دیدیم که فداکاری و از خودگذشتگی برای ظالمان و ستمگران و حکام خودکامه از اشتباهات بزرگه. در زمان نادرشاه افشار طبیبی فرانسوی در ایران حضور داشته و همراه او بوده به اسم بازن. این هم طبیب بوده هم کشیش بوده و خاطراتی داره، خاطراتش رو مکتوب کرده از اون زمان. ضمن این خاطرات به حوادث مختلفی اشاره میکنه و نمونه هایی از این مطلبی که من خدمتون عرض کردم رو آورده. در یکی از سفرهاش که با نادرشاه همراه بوده حادثه ای رخ میده که این بازن این رو نوشته. نوشته که در همین سفر بود که یک کار ظالمانه عظیمی از او سر زد، یعنی از کی؟ از نادرشاه، که آن خود به تنهایی کافی است که او را در نظر آیندگان مکروه و منفور نماید. چون در هنگام حمله یک گردنه شخص پادشاه در معرض خطر خطیری واقع شده بود و تیر از هر طرف به سوی او میبارید، یکی از صاحب منصبان بدان سوی شتافت و برای حمایت او خود را کمی بالاتر از آن جایی که خطر بیشتر بود قرار داد. یعنی خودش را مثلا سپر بلای نادرشاه کرد. پس از بازگشت نادرشاه او را احضار کرد. صاحب منصب به امید پاداشی که در خل عمل و فداکاری او هست رفت به خدمت نادرشاه. نادر از او پرسید چرا خود را در پیش من جای دادی؟ چرا خود انداختی جلو من؟ صاحب منصب گفتش که برای آن که جان خود را فدا نمایم تا حیات شاهنشاه در مقام خطر نیفتد. نادرشاه خشمگین شد و گفتش که تو فکر کردی من آدم ترسویم که خود انداختی جلوی من؟ بعدم دستور داد بلافاصله اونو بکشنش. امر پادشاه اجرا شد و او همان پاداش را یافت که بی غیرتی و خیانت را در خور بود. نکته جالبی در خصوص بالزاک نویسنده فرانسوی در تاریخ نقل شده و خب میدونید دیگه، گفتن که از مجموعه آثار بالزاک میشه فهمید که جامعه فرانسه در قرن 19 هم چه وضعیتی داشته. خب بالزاک همیشه از نظر معیشت و درآمد وضع خوبی نداشت و همیشه درگیر بود. به همین سبب از راه‌های مختلفی مخارج خودش رو تأمین می‌کرد، درآمدزایی می‌کرده برای خودش. مثلا در برخی از رمان‌های خودش با شگرد خاص و استادی خاصی و با دادن نشانی کامل صحبت از یک کلاهفروشی شیک در پاریس می‌کرد و ضمن داستان مثلا ویژگی‌های کلاه‌های اونو میگفت، نمیدونم تعریف میکرد، حالا از زبان مثلا یکی از شخصیت‌های داستان و نشانی کامل اونجا رو میداد و در مقابل کلاه فروشم شیک‌ترین کلاه‌های مغازه خودش رو مجانی میداد به بالزاک. اینجوری میشه گفتش که در حقیقت یه آگهی بازرگانی نامرئی در آثار بالزاک به چشم می‌خورده و اینجوری زندگیش می‌گذشته. مورخان در احوال عمرو بن معدی کرب نوشتند که اون خودش رو از دلاوران نامی عرب میدونست و در این حال حالا مثلا از شعرا و خطبا هم محسوب میشد. عمرو بن معدی کرب کسی است که در حمله اعراب به ایران حضور داشته و نقش داشته به هر حال در اون واقعه. خب آدمی بوده که در مقام گوینده و سخنران خیلی بلیغ بوده، خیلی دلیر بوده و بیباک سخن میگفته و البته آدم وقیحی هم بوده و خیلی هم دروغگو بوده و قدرت بیمانندی در دروغگویی داشته. نقل میکنن که روزی روی منبر خطابه می گفته و سخنرانی می کرده و درباره شجاعت خودش حرف می زده و از جمله می گفته که ای حاضران، ای کسانی که پای صحبت من هستید، انگار نمی دونید که من در جنگ با یزید ابن مفرق چه هنری از خودم نشون دادم و اگه نمی دونید الان بهتون می گم تا بدونید که مردی با اون قدرت رو با یک ضربه شمشیر سر از تنش جدا کردم. یکی از کسانی که تو اون جلسه حاضر بوده بلند میشه و در نهایت حیرت و تعجب میگه که و مسخره میکنه، میگه که ای سرور شجاعان جهان، این چه حرفیه که میزنی؟ خب مگه نمیبینی که یزید ابن مفرق همینجا پای حرفت نشسته، الان اینها پای منبرت نشسته؟ عمر ابن معدی کعب یهو نگاه کردید، ای راست میگه، کسی که میگه من سرشو جدا کردم پای منبرش نشسته. ولی ارو نرف، با وقاحت دشنام و ناسزایی داد به اون کسی که این حرفو زده بود و گفتش که تو برای چی حرف میزنی؟ مگه یزید ابن مفرق خودش زبون نداره؟ مگه تو وکیل اونی؟ مگه تو به اصطلاح دیلماج اونی؟ مترجم اونی که پاشدی داری دفاع میکنی ازش؟ نمیبینی خودش نشسته هیچ حرفی نمیزنه، حرمت من رو نگه داشته؟ عمر ابن معدی کرم این حرفو زد و شمشیرش رو از غلاف کشید تا بزنه به اون کسی که این حرفو زده. یزید ابن مفرق که قرار بوده سرش از تنش جدا بشه و پای همون منبر بوده، خود طرف بلند میشه میگه آقا ول کن، حالا این یه چیزی گفت اب نداره، شما سر ما رو جدا کردی، ولش کن دیگه، از گناهش بگذر. و آره، به قول طرف گفتش که ما گفتیم زدیم، شما هم بگو که زده. نقل میکنند که لباس فروشی بسته لباسی رو، بخچه‌ای رو به اصطلاح پیچید و رو دوشش گذاشت تا اون رو برای فروش به دهی ببره. از قضا سواری هم باهاش همراه شد. خب مرد جامه فروش و مرد لباس فروش از کشیدن اون بخچه بر روی دوشش خسته شد و آثار خستگی در چهرش نمایان شد و به اون سوار گفتش که ای جوون مرد، اگه این بار سنگین رو از من بگیری من یه خورده استراحت بکنم، خلاصه دمت گرم، از جوان مردی دور نیست. سوار گفتش که بله، خب شکی نیستش که سبک کردن بار دیگران خیلی ثواب داره و یکی از راه‌های رسیدن به بهشت اینه که باری از روی دوش کسی برداری، اما خب میدونی چیه، این اسب من اون غذای مرتب هر روزه خودش رو نخورده، درست تیمار نشده و امروز اصلا قوت نداره که من یه بار دیگری علاوه بر خودم بهش اضافه بکنم و این بخچه تو رو هم بگیرم و روی اسبم بگذارم. این حرفا رو داشت میزد که یهو خرگوشی از یه طرف این صحرا بلند شد و این مرد سوارکار هم دید که این خرگوش رفت، شروع کرد اسب رو در پی خرگوش دواندن و تاختن و اصلا یادش رفت که تا همین الان چی داشته میگفته که اسب من خسته است و غذا نخورده و فلان و اینا. وقتی یه خورده دورتر شد یهو یادش افتاد، گفت خب من که یه اسب اینجوری دارم و از امکان برخوردارم، به قول امروزی ها بسترش فراهم شده، چرا خب من این بخچه لباسای این یارو رو ندزدیدم، در نرفتم؟ از اون طرف مرد لباس فروش هم که بخچه رو دوشش بود یهو فکری شد، گوه اگر خب این سوار بخچه لباس منو ازم قاپ میزد و با این اسب تندروی که غذا نخورده اینجوری میدوه، وای به حالی که غذا بخوره، میرفت و مال ما رو میبرد، من از کجا میتونستم دیگه پیداش بکنم؟ به گردش هم نمیرسیدم. تو همین فکرها بود دید سوار اومد طرفش، گفتش که خب آقا بده حالا بخچت به ما بده تا من یه خورده از بارت سبک کنم، تو هم استراحت کنی. مرد لباس فروش گفت برو آقا جون، برو، اون چیزی که تو بهش فکر کردی منم بهش فکر کردم. سپاسگزارم از همراهیتون، انشاءالله سلامت باشید، خداحافظ.
ماهیت اندیشیدیم، زیبایی را به انحصار درآوردیم، طرحی نو در انداختیم تا بیداس قصه زندگی را در خانه‌ات زمزمه کند. لوازم خانگی بیداس همیشه با ماست.
سانینس، پای ثابت خوشحالی، هر جا که هستی، تو هر موقعیت و هر فصلی. سانینس با تکه های میوه.
شکوه و عظمت کبیر مرکز ایران را میهمان خانه هایتان کردیم. در ضیافتی از طرح و نقش و رنگ، جریان زیبایی در تار و پود فرش، تجلی هنری ماندگار به لطافت ابریشم نفیس و ماندگار، فرش جردن تهران نفیس و دست بافتگونه.
تعهد به طبیعت، درک ظرافت، طراحی منحصر به فرد، تنوع ابعاد، پوششی زیبا و با دوام برای محیط زندگی شما. بیش از 45 سال سابقه تولید و فروش کاشی کف و دیوار. پارس را همگان می شناسند. کاشی پارس.
درخشان همچون تابش آرام نور خورشید بر گل‌های آفتاب گردان. تهیه شده از روغن آفتاب گردان بدون کلسترول. دلچسب و با طعمی لذت بخش. محگل غنی شده با ویتامین دی.
فروشگاه رفاه از نگاه مشتریان.
حراج سونه دیگه، حراج سون.
یاد تخفیفاتش میفته.
کالای اصلی، مواد غذایی تازه.
حراج سونه.
خرید از اینجا به صرف است.
من تقریبا همه خریدامو از رفاه میکنم.
28 بهمن تا 3 اسفند. فروشگاه های زنجیره‌ای رفاه.
جشنواره بزرگ بیسکویت جوین آغاز شد. هر دو هفته 7 جایزه 70 میلیون ریالی برای شرکت در قرعه کشی. کد محصول را به سامانه 5210 پیامک کنید تا برنده خوش شانس بیسکویت جوین باشید. بیسکویت جوین با آرد جو. جوین، یک غذای کامل.
رافل، انتخاب زندگی شیک. تلفیق فناوری و طراحی روز دنیا با هنر دست استادکاران ایرانی بر پایه اصالت و روزآمدی. خلق جلوه‌های درخشان هنر رنگ و چوب بر پایه کیفیت و سادگی. بیش از نیم قرن همراهی با مشتریان و 5 سال ضمانت بر پایه اطمینان. شرکت رافل، برنده دومین دوره مسابقه مبلمان صادراتی ایران و جوایز پی در پی طراحی و ساخت بر پایه قهرمانی.
تعهد به طبیعت، درک ظرافت، طراحی منحصر به فرد، تنوع ابعاد، پوششی زیبا و با دوام برای محیط زندگی شما. بیش از 45 سال سابقه تولید و فروش کاشی کف و دیوار. پارس را همگان می شناسند. کاشی پارس.
کمتر از 8 دقیقه تا پایان بخش دوم باقی است. همچنان با ما باشید.
در آستانه برگزاری انتخابات 11 دوره مجلس شورای اسلامی، معاونت صدای سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در شبکه‌های مختلف رادیویی برنامه‌هایی با محوریت انتخابات را تولید و تقدیم می‌کند. رادیو ایران، برنامه‌های ایران امروز، صحن علنی و حضور. رادیو جوان، برنامه‌های روز شمار انتخابات، فوق‌العاده و وکیل الملل. رادیو معارف، برنامه‌های ایران سربلند و شاخص. رادیو پیام، نسخه اصلی، شما چه فکر می‌کنید و بهتر ببینید. رادیو قرآن، برنامه‌های اخلاق انتخاباتی، بهره‌ای از کلام بزرگان و برهان. رادیو فرهنگ، برنامه‌های برگ برنده، حق و تکلیف و روزی روزگاری قانون. رادیو گفتگو، برنامه گفتگوی سیاسی. رادیو تهران، برنامه‌های روبه آینه و بهارستان. رادیو اقتصاد،
برنامه های بهارستان، انتخاب با شما و ایستگاه 98.
رادیو نمایش،
نمایش های انتخاب پرماجرا، صعود به قله قاف، یک انتخاب، رنگین کمان و لحظه های انتخاب.
رادیو سلامت،
برنامه منتخب مردم.
رادیو ورزش،
برنامه فصل ششم.
رادیو سبا،
برنامه های برداشت دوم و همهای سبا.
برنامه های تمامی شبکه های رادیویی از سه درگاه رادیو، گیرنده های دیجیتال و نرم افزار ایران صدا در دسترس شماست.
رادیو همراه همیشگی لحظه‌های شما.
www.radio.ir
روابط عمومی صدای جمهوری اسلامی ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات مجلس شورای اسلامی یک فرصتی است برای ورود افکار جدید، راه‌های نو در چرخه تصمیم گذاری کشور، تصمیم سازی و تصمیم گیری کشور. افکار نوی میاد، به خصوص اگر چنانچه انشالله آدم‌های درست حسابی رو بتونیم پیدا کنیم و اونها رو انتخاب بکنیم، این تأثیر میذاره، حرفای جدیدی وارد چرخه تصمیم گیری کشور و تصمیم سازی کشور خواهد شد. میتوانن برای مشکلات کشور راه‌های تازه‌ای رو ارائه کنن، چاره اندیشی کنن و حرفای کارشناسانه‌ای رو بزنن. بنابراین انتخابات به نظر بنده اساسی ترین مسئله کشور است. مسئله اقتصاد خیلی مهمه که بنده همیشه تکرار کردم، مسئله فرهنگ خیلی مهمه، مسئله تقویت علمی و پیشتر، اینا همش خیلی مهمه، اما اساس همه اینها مسئله انتخابات. انتخاب ما اگر یک انتخاب قوی و درست و عمومی اگر باشد، به نظر من همه این مشکلات به تدریج حل خواهد شد.
خب دوستان عزیز، به پایان بخش اصرگاهی رادیو آوا رسیدیم. امیدوارم آنچه که تقدیمتون شد رو پسندیده باشید. در ساعت 22 میتونید بازپخش برنامه‌های رادیو سبا رو بشنوید. سه‌شنبه 29 بهمن و گروه همراه شما در این 8 ساعته کاری. تهیه کننده آرش معصومی. صدا بردار علیرضا رستمی پور. هماهنگی مینا شعبانی. و بنده هم دوستان همیشگی شما فروغ انصاری. شب یعنی آرامش در کنار عزیزان، شب یعنی حس خوب زندگی. شبتون ستاره باران و پرفروغ. شب خوش و خدا نگهدار.